أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به حرمت نظر به بدن اجنبی است بدون شهوت. تارتن بحث میشه در نظر به وجه و کفین، و تارتن بحث میشه به غیر وجه و کفین بخواهن نگاه بکنن. اما نظر به غیر وجه و کفین از مسلمات هست که جائز نیست، بلکه مرحوم شیخ انصاری ادعاء ضرورت فقه کرده بیشتر از اجماع. منتها شما میدانید چه اجماع چه ضرورت دلیل لبیست، اطلاق ندارد. آیا به قدمین زن نمی شود نگاه کرد یا می شود نگاه کرد؟ آیا به گلوی زن و زیر چانه زن می شود نگاه کرد یا نمی شود نگاه کرد؟ از دلیل لبی نمی شود حکم اینها را فهمید، ولذا این دلیل اخص از مدعا هست. دلیل دوم آیه شریفه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم هست که مشهور گفتن که دلیل است بر عدم جواز نظر و مناسبت حکم موضوع اقتضا میکنه متعلقش نساء باشن، ولو به قرینه تقابل با وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. آی خویی فرموده که آیه ظهور داره در حرمت نظر. شأن نزول آیم که همون صحیحه سعد اسکاف هست که راجع به نظر اون جوان انصاری است، مؤید همین تفسیر هست. ایشان خلاف این رو اختیار کرد. حالا چجور شده اینجا این رو فرموده؟ ایشان از آیه شریفه ترک نظر نفهمید، ترک طمع فهمید. فرمود یغضوا من ابصارهم یعنی چشم پوشی بکنن از زنان غیر همسرشان، چشم پوشی بکنن یعنی به اونها چشم نداشته باشن، مثل اینکه میگوییم به مال مردم چشم نداشته باشید. ایشان اینطور معنا کرد که میشه حرمت نظر به شهوتن، و الا کسی که به طور عادی نگاه به یک زنی بکند که معنایش طمع در او نیست، معنایش چشم دوختن به او نیست، به معنای التزاز. صحیحه سعد اسکاف هم که موردش نظر به شهوتن بود، دنبال اون زن را افتاده بود که امر به معروف و نهی از منکرش بکنه، اونقدر دنبال او را افتاد که وقتی استخوانی که از دیوار خانه بیرون آمده بود سرش رو شکاف متوجه نشد، تا اون زمانی که اون زن دور شد و غائب شد ناگهان این جوان دید، سرش خون آلوده است. موردش نظره به شهوته نست. حالا سند این روایت سعد اسکاف که آقای خویی تبیین کردم به صحیحه قابل بررسی است. شیخ طوسی داره صحیح الحدیث راجع به سعد اسکاف، ولی مرحوم نجاشی داره یعرف و ینکر. خب آی خویی میفرمان که خب صحیح فی الحدیث یعنی شخص ثقه ای هست، یعرف و حدیثه و ینکر یعنی گاهی برخی از احادیثی که نقل کرده است احادیث شاذه هست خلاف مبنای مشهور بین شیعه هست. خود آقای خویی در معجم و رجال الحدیث در برخی از موارد فرموده است که ضعیف فی الحدیث به معنای تضعیف نیست. ضعیف فی الحدیث اما ثقه فی نفسه. حالا چجور شد ضعیف فی الحدیث دلیل بر تضعیف نیست، دلیل بر این است که حدیثش مشکل دارد، حدیث هایی را نقل می کند که مرسل است و اعتبار ندارد یا متنش مشکل دارد، اما صحیح فی الحدیث دلیل بر این است که این شخص ثقه است. ضعیف فی الحدیث کاری به وثاقت و عدم وثاقت شخص نداره، اما صحیح فی الحدیث کار داره با وثاقت شخص. یعنی احادیثش احادیث خوبی هست. آخه خود آقای خویی گاهی این اشکال را کرده است. یعنی شما می فرمید فرق است بین ضعیف فی الحدیث با صحیح فی الحدیث. ضعیف فی الحدیث ممکن است خودش ثقه باشد ولی ضعیف باشد در حدیث، ولی صحیح فی الحدیث حتما خودش هم باید ثقه باشد. بله کلام در این است که چجور جمع می کنید بین صحیح فی الحدیث با یعرف و حدیثه و ینکر. بس در این است یعرف و حدیثه و ینکر با صحیح فی الحدیث کنهو گفته ضعیف فی الحدیث، یعرف و حدیث و بیان کرد یعنی ضعیف فی الحدیث، این گفته صحیح فی الحدیث. ممکن است کسی بگوید که عرف بین اینها تنافی میفهمد، ولیکن لقائل ان یقول که بعید نیست که وقتی عرف این دو کلام رو بشنوه تنافی ولو بدون باشه اما اینجور تفسیر کنه که یعرف و حدیث و بیان کرد برخی از احادیثش منکر است اما صحیح فی الحدیث بگوید جمع می کنیم بین این دو تعبیر ولو از دو نفر صادر شده است، یکی از نجاشی است دیگری از شیخ. به هر حال اشکال به این تعریف و این تعبیرهای خوی اشکال وجیهی هست که شما بین یعرف و حدیث و ینکر با با صحیح فی الحدیث چجور جمع میکنید. خب یکیش معنیش که ضعیف فی الحدیث، یکیش معنیش که صحیح فی الحدیث، چجور هم جمع میکنید؟ و اتفاقا در یک جایی آقای خویی فرموده که ضعیف فی الحدیث با توثیق دیگران تعارض میکنه، در یک جا اینجور داره در بعضی جا خلافش رو گفته در معجم. یعرف و حدیث و بیان کرد یعنی برخی حدیث هایش منکر است، برخی که به مقدار متعارف که همه حتی زراره هم همین طور است، برخی حدیثایش منکر است، حدیثایی نقل میکنن از زراره که دلیل بر جبر است. یونکر و حدیثهو نادرن که مهم نیست، مهم این است که این شخص یونکر و حدیثهو اکثر من فرض نادر. خب این عبارت اخرای از این است که ضعیفون فی الحدیث، و چجوری با صحیحون فی الحدیث جمع میکنیم؟ این اشکال اشکال خالی از وجه نیست، ولیکن عرض کردم لقاء الان ان یقول که عرف بین این دو تعبیر جمع میکند، میگوید بله احادیثش احادیث منکر بیش از حد متعارف دارد، ولیکن شیخ طوسی وقتی میگوید صحیحون فی الحدیث، پس مقصودش این است که خودش شخص دروغوی نیست. خب بگذاریم. ما البته استدلال به این آیه رو از این جهتی که آی خویی اشکال کرده در جاهای دیگر، مثل کتاب نکاح که فرمود یغوو یعنی ترک طمع، ما این اشکال رو قبول نداریم. ما میگوییم ظاهر یغوو من ابصارهم ترک نظر هست، ولیکن دو اشکال داره استدلال به این آیه بر حرمت نظر به اجنبیه. اشکال اول اینه که گفته میشه من تبعیضیه است، آیه دلالت نمی کند بر ترک نظر مطلقا. یغوو من ابصارهم، اولا من گفتن من تبعیضیه است، یعنی بعض نظر را ترک کنند نه کل نظر را. اون نظری که به شهوت هست را ترک کنند، اما بعض نظر را که نظر به جسد اجنبیه است، ما عدل عورتین و بدون شهوت، از آیه استفاده نمیشه که آن را هم باید ترک کنه. و یا گفته میشه من تبعیضی است دیگه، یغوو من ابصارهم یعنی یترکو بعضا نظر. حالا یا به لحاظ انواع نظر تبعیض بشود، بعض انواع نظر حرام باشد بعضی حلال، یا به لحاظ منظورون الی بعضی از مواضع جسد حرام باشد نظر به آن مثل عورتین، و بعضی از مواضع جسد حلال باشد مثل قدمین. مثلا من تبعیضیه اگر بود یعنی ترک کنن بعض نظر را. حالا عرض کردم بعض نظر تبعیض به لحاظ انواع نظر باشد یا به لحاظ افراد منظورون الی. خب اطلاق ندارد، بعض نظر را ترک کنن، اون بعض نظر چیست چه میدانی؟ خب این رو ما جواب دادیم، گفتیم ظاهر آیه من تبعیضیه نیست. ظاهر آیه اینی که من قید غزه است، غزه من یعنی نقص من، اصلا نقصان با من متعدی میشه احیانا، نقص من، خفض من، اغزوز من صوتک، یعنی اون قسمن صوتک. یغضو من ابصارهم یعنی ینقصو و یخفضو من ابصارهم، ولذا ظاهر من تبعیضیه نیست، ولیکن این مقدار کافی نیست برای جواب. چرا؟ برای اینکه گفته میشه درسته که میگید من تبعیضیه نیست، ولی خود مفهوم لحوم غز من البصر یعنی نقص من البصر. فرق از بین غمز البصر و بین غز البصر. حالا با من بیاید یا بدون من مهم نیست. غز یعنی نقصان، ناقص کنید نظر را، نمیگه نابود کنید نظر را. گفته میشه که ولو من تبعیضیه نباشه، اما خود معنای غز منتج تبعیضه. خب به نظر ما جواب این مطلبم اینه که خلاف متفاهم عرفیه که غز من بصره، که در روایات هم هست که مثلا یغضوا ابصارکم، در دخول در حمام هست که لا تدخل الا به ازار و غض بصرک، یعنی نگاه نکن. منتها نگاه نکردن به طرف مقابل به این است که انسان نگاهش را پایین بیاندازد، نه اینکه چشمانش را ببندد. چون نگاهش را پایین میاندازد، برای همین میگن نگاهش را کوتاه کرد، پایین انداخت. نگاهت را پایین بینداز. اگر یک شخصی دارد به یک نامحرمی نگاه میکند، به او بگویید نگاهت را پایین بینداز. یعنی چه؟ به نگاه نکن. بله با چشمانت را ببند فرق می کند. نگاهت را پایین بینداز به معنای چشمانت را ببند نیست، ولی یعنی به طرف مقابل نگاه نکن. ولذا این اشکال اول که من تبعیضی است یا خود مفهوم غض به معنای نقصان هست که مساوق با تبعیضه، این اشکال به نظر ما وارد نیست. اما اشکال دوم اینه که گفته میشه آقا حذف متعلق که مفید عموم نیست. بله قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، نگاهشان را پایین بیاندازند، یعنی یعنی نگاه نکنند. اما به چه چیزی نگاه نکنند؟ نمیخواهیم بگوییم عمومش اقتضا میکند به هیچ چیز نگاه نکنند، تا بعد به قول آیه حکیم بگیم حمله بر استحباب می شود. نه، این خلاف ظاهر است. ظاهر این است که مربوط است به مسائل رجال و نساء. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. ولیکن مهم این است که حذف متعلق مفید عموم نیست، ولذا این که مشهور استدلال کردند به و قل المؤمنات یغضضن من ابصارهن، گفتن نظر زن اجنبی هم به بدن مرد اجنبی حرام است به خاطر آیه یغضضن من ابصارهن، خب ما قبول نکردیم. جالب اینه، ظاهر مشهور اینه که نظر زن به وجه و کفین مرد نامحرم هم حرام است. در کتاب نکاح در عروه مسئله 51 از همون فصل نظر داره، یجب علی النساء التستر کما یحرم علی الرجال النظر ولا یجب علی الرجال التستر و ان کان یحرم علی النساء النظر. استثناء نکرد الا الوجه و الکفین را. نخیر واضح نیست؟ حتی صاحب عروه میگوید من که میگویم بر مرد تستر لازم نیست ولیکن بر زن نظر حرام است، جایی که مرد بداند که زن به او نگاه می کند، نگاه حرام، باید خود را بپوشاند از باب حرمت اعانت بر اسم. اگر یک انسان زیبایی است مثل یوسف که زنان به اون نگاه حرام می اندازن، خب عده‌ای گفتن باید نقاب بزند، مثل موسای مبرقع بشود. حالا شاید هم یوسف مبرقع بود، چه می دانی، موسای مبرقع بشوند تا اونهایی که می دانند زنان به اونها نگاه حرام می کنند. حالا ما البته اشکال داریم، در همون جا هم عده‌ای مثل امام مرحوم آیخوی اشکال کردن، گفتن ولو مرد بداند که زن به او نگاه می کند و نگاهش هم حرام است. این عرفاً اعانت بر اسم نیست، ایجاد موضوع برای اسم است، نه اعانت بر اسم. مثل اینکه شما خوب درس میخونید، میدونید که یکی حسودی میکنه، شما خوب درس میخونید، میدونید یکی مسخرتون میکنه، یا غیبت میکنه شما رو، چون احساس کمبود میکنه، میاد میگه لا تنظروا الى کثرت درسه ولكن انظروا الى خیانته فی الامانه، بیچارتون میکنه. اما اگر شما خوب درس نخونید که او حساس نمیشه که به آدمهای کودن یا تنبل که کسی حسادت نمی کنه. خب بگیم ایجاد موضوع حسادت، ایجاد موضوع غیبت حرامه، که اعانت بر اسم نیست که ایجاد این موضوع. حالا اصل حرمت اعانت بر اسم باز خودش بحث داره، بعضیا میگن دلیل بر حرمت اعانت بر اسم نداریم، کار ندارم به اون بحث. مقصود اینه که مشهور به آیه غض استدلال کردن، هم به لحاظ حرمت نظر مرد به زن اجنبیه، هم حرمت نظر زن اجنبیه به مرد اجنبی. تنها دلیلشون همینه، بله، بلا شهوتن، به شهوتن که زن هم به زن دیگر نمیتواند نگاه کند، مرد هم به مرد دیگر نمیتواند نگاه کند. بله. مشهور میگن یقظو من ابصارم، یعنی ترک نظر بکنه. ولی ما اشکالمون اینه که حسب متعلق مفید عموم نیست. بله، زنها هم چشمانشان را بپوشان، نگاهشان را پایین بیاندازند. از چی؟ از نگاه به عورت زنان دیگر. همین کافیه دیگه. یا از نگاه شهوت‌آمیز به مردان. حذف متعلق مفید عموم نیست. اگر گفتن الماء طهورون، دلیل نمیشه که ما طهور و مطهر لكل شيء. دوغ نجس شده، میگه زیرا شیر آب، میگه الماء یطهر، خلق الله الماء طهورا. آقا نگفتن طهورا لكل شيء؟ دوغ که دیگه پاک نمیشه زیر شیر بگیری. بله دیگه، یغض من ابصارهم، اینجا هم نقصان تصوری داره، نگاهشان را پایین بیاندازند. در کجا و از چه چیزی؟ یه حسب متعلق است دیگه، ذکر نشد، مفید عموم نیست. پس این وجه دوم ناتمام. وجه سوم ذیل همین آیه است، و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن، کار به این نداریم، تمام شد. ولا یبدین زینتهن، الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن. گفته میشه این آیه دو مطلب رو فرمود، یکی اینکه زنها خمار و روسریشون رو به پشت سر آویزان نکنن، بیفکنن و بزنند روی سینه اشان. بعد فرمود زینت خود را هم آشکار نکنند مگر برای محارم و شوهرشان. گفته میشه که وجوب ستر برای زن ملازم عرفی است با حرمت نظر برای مرد نامحرم، و به عبارت اخرى بین حرمت ابداع زن جسد خود را نزد اجانب و بین حرمت نظر اجانب به جسد این زنان ملازمه عرفیه است. این مطلبی است که ادعا شده و با این ملازمه عرفیه از حرمت ابداع اجنبیه جسدش را امام الاجنبی کش کردن حرمت نظر اجنبی را. خب راجع به آیه که داره ولی از رمنه به خمرهن علی جیوبهن به ذم این ملازمه، خب مطلب ثابت میشه. اما راجع به لایبدین زینتهن نه، این اثبات وجوب ستر، وجوب ستر جسد از این ذیل که برخی مثال خویی ادعا می کنند مبتنی بر این است که ما زینت رو به معنای مواضع زینت بگیریم نه خود زینت خارجیه مثل گردن بند، و الا اگر بگیم زینت به معنای مثلا گردن بند است، خب گردن بند را به نامحرم نشان ندن، چه ربطی داره به جسدشان؟ پس مبتنی است استدلال به این جمله ولا یبدین زینتهن نه، اولا برای این که بگیم مراد از زینت مواضع الزینه است، و ثانیاً بگیم مراد از مواضع الزینه کل جسد زن است. بعد اون ملازمه بین حرمت ابداع و حرمت نظر را ضمیمه کنیم، مطلب رو صاف کنیم. حالا راجع به ملازمه بحث خواهیم کرد، مهم اینه که از این آیه ولا یبدین زینتهن نه حرمت ابداع زن جسدش را نزد نامحرم بفهمیم. به نظر ما ظاهر زینت خود زینت خارجی است، ولیکن ابداع زینت نکنید، این عرفاً اعم است و شامل این می شود که مواضع زینت رو هم ابداع نکنید. آی خویی فرموده زینت مراد ازش خود جسده، چرا؟ برای که این علنگو و این گردنبند زن حرام است بهش نظر بشه، خب میره تو طلافروشی میگه آقا اینو وز کن میخوام بفروشم، طلافرو چشمانش رو ببنده بگه خانم این گردنبند زینت شماست، ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن. مردم میخندن میگن آقا این گردنبند که ابداعش حرام نیست. آقای خوبی فرموده این قرینه میشه بر این که مراد از زینت مواضع الزینه است. روایت هم که تفسیر کرده زینت را به مواضع زینت، فرموده ما دون الخمار من الزینه و ما دون السوارین من الزینه. حالا عرض میکنم این فرمایش آیخوی ناتمامه، برای اینکه زینت خارجیه یه وقت وصل به بدن زنه، این تحریکش بیشتره تا اینکه عرض شود خدمتتون که این تو کیفش باشه. اینو نمیشه بینشون تلازم گرفت. شاید شارع حرام کرده گردنبندش رو هم زن نشون نده به نامحرم وقتی در بدنش هست، چون این نامحرم احساس دیگری بهش دست میده. کفش زنانه در کفش فروشی زنانه خب این تحریک نمی کند، اما شما فرض کنید یک زنی با این کفش وارد مجلسی بشه، خب قطعا همون کفشم نگاه بهش تحریک آمیز هست. به این میگن منبه شرطی، بازتاب شرطی، یعنی منتقل میشه ذهن از این و چیز دیگر و به ملازم ها تحریک میشه. عرض شود خدمتتون که پس این فرمایش ایشون تمام نیست. ظاهر زینت همون علنگو و گردنبند و ایناست، ولیکن عرفن وقتی میگن اینها رو نشان ندید، ملازمه عرفیه داره که مواضع اینها رو نشان ندید. گردنبند رو نشان ندیم اما خود گردن را نشان بدیم عرفی نیست، ولی نه اینکه معنای لا یبدین زینته هن لا یبدین مواضع زینته هن نباشد. اتفاقا در روایت زینت رو هم به مواضع زینت معنا کرده که آی خویی اشاره کردن در صحیح فضل بود، میگفت و ما دون الخمار من الزینه و ما دون السوارین، یا در معتبره مسعدت ابن زیاد بود که ما تظهر المرأة من زینتها قال الوجه و الکفین، ولیکن یه روایاتی هم داریم زینت رو تطبیق کرده بر خود زینت خارجیه. در روایت قاسم ابن عروه از زراره داره که از زینت الظاهره الکحل و الخاتم، در روایت ابی بصیر داره که لا یبدین زینت اون الا ما ظهر منها الخاتم و المسکه و هی القلب، یعنی دستبند یا علنگو سوار. ما دون الخمار من الزینه و ما دون السوار، ما دون یعنی زیر روسری دیگر. به هر حال مواضع زینت رو گفته ما دون السوار من الزینه، ما دون الخمار من الزینه. پس به نظر ما آیه هم مواضع زینت رو میگه هم خود زینت رو. ظهور عرفی آیه اینه، ولو از باب ملازمه عرفیه، بین حرمت ابداع زینت با حرمت ابداع مواضع زینت. آها متفاهم عرفینه، میگن گردنبندت رو به نامحرم نشون نده، گردنبندش رو باز کنه، سینه لختش رو نشون بده، بگه چشم گردنبندم را که نشان ندادم. خب اشکال مهم ما با آی خوینه که آقا ولا یبدین مواضع زینتهن قبول، قبول. ها حالا به برکت روایت اینو میگیم، استظهار از آیه هم میکنیم، حرفی نیست. اما مگر تمام جسد زن مواضع زینته؟ قدمین مواضع زینته؟ کیو دیدید که تو کف پاش انگشتر به پاش بکنه؟ خلخال فوق قدمینه، خلخال فوق قدمینه. آقا بالای قوزک پا خلخال بود که نیفته، و الا هر روزی شوهر بدبخت این زن خلخال دار خلخالش میافتاد، باید برن یه خلخال دیگر بخرن. چجور علنگو بالاتر از این مفصل هست؟ خلخالم بالاتر از مفصل پا بود. خود قدمین که جزء مواضع زینت نیست، حتی شکم، کمر، اینا جزء مواضع زینت نیست. ولی دیگه خب عرف وقتی که مواضع زینت و سینه رو میگه نشون نده، دیگه بیای بگی که خب شکم که مواضع زینت نیست، میخنده بهت که بگی اونو میشه نشون داد. اونا فهمای عرفیه. اما قدمین چطور؟ قسمت منحر زیر چانه، که خب اونجا که مواضع زینت نیست، مواضع زینت رو سینه است، که سینه بند و گردن بند و اینا آویزون میشه. کسی گردن بندشه که نمیچسبونه به گلوش که خفه بشه، اون مواضع زینت نیست. عرفن آیه اطلاق دیگه نخواهد داشت. بله، مادون الخمار یعنی زیر روسری، مادون الخمار من از دینه. شما مادون الخمار رو پایین تر از خمار معنا میکنید، میگید و میدونی معنا چیه؟ معناش که زیر خمار رو نگه، زیر خمار من از دینه نیست. مادون الخمار یعنی روسری که تا سینش میاد، این هیچ، پایین تر از سینش که مادون الخمار من از دینه. آیا عرفی نیست؟ مادون الخمار یعنی خود اون موی سر که زیر روسری میماند، خود مادون الخمار گم من از دینه، نه زینتی که در مادون الخمار است. مادون الخمار، مادون الخمار زیر خمار است. ما که میگیم بله، منتها روایت رو که ما اشکال نمی کنیم، مادون الخمار من از زینه یعنی اون که روسریان را میپوشاند. بله ما اشکال نداریم. اما قدمین چطور؟ خب قدمین که بحث دیگه است. خود قدمین را با پای لخت، یعنی با قدمینی که باز جوراب نپوشیده، زن میاد پیش برادر شوهرش، حرامه یا حلال؟ مرحوم آقای تبریزی تو ذهنش این بود که میگفت سیره بوده، ولی فتوا نمیداد، گفت سیره بوده، خیلی مراعات نمیکردن زنها که این سیره برای ما ثابت نیست تو قدمین. حالا بگذاریم و اطلاقی پیدا کنیم که در موارد مشکوک به این رجوع کنیم، و الا خب موارد متعقن که دلیل نمیخواد روشنه که حرام است، کشفش و حرام است نظر دیگران با. اما ملازمه، آیا بین حرمت ابدا و حرمت نظر ملازمه است؟ پس چرا زنانی که اذا نهین لا ینتهین، زنانی که النساء المبتذلات اذا نهین لا ینتهین، واجب است بر اونها حجاب، اما بر دیگران وقتی میبرن اونها بی حجاب هستن نظر حرام نیست؟ چجور شما میگید ملازمه هست بین حرمت ابداع و حرمت نظر؟ حرمت ابداع بر نساء مبتذلات اللاتی لا ینتهین اذا نهین حرمت ابداع هست، وجوب صد هست، اما حرمت نظر بر دیگران نیست. گفته میشه که چجور شما ادعای ملازمه میکنید بین این دو، در حالی که ملازمه بین این دو نیست، تأمل بفرمایید ببینیم اشکال وارده یا نه.